میدونید معمولاً وقتی درباره تشخیص پزشکی صحبت می‌کنیم، انتظار یه جور دقت و قطعیت رو داریم. یه چیزی مثل مهندسی میمونه.
آره، دقیقاً. یعنی بازوتون میشکنه، عکس رادیولوژی اون خط سفید و دندانه‌دار رو کاملاً واضح نشون میده و دکتر فقط اشاره میکنه و میگه بفرما، مشکل اینجاست.
درسته، یه وضعیت کاملاً صفر و یک، یا شکسته یا نشکسته. همه چیز واضح و قابل دستبندی هستش و خب راستش این نوع از وضوح برای ما انسان‌ها به شدت اطمینان بخشه. ما دوست داریم دنیا رو تو قالب‌های مشخص بفهمیم. اما خب بیایید برای چند دقیقه این فضای امر رو رها کنیم. شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید، تصور کنید توی جنگل تاریک و مطلق گم شدید. هیچ نوری نیست، نه ماهی تو آسمونه و نه ستاره‌ای.
یه تاریکی واقعا ترسناک.
دقیقاً. بعد ناگهان یه نور خیره کننده مثل یه نورافکن خیلی قدرتمند محیط اطراف شما رو روشن میکنه. اما وقتی بالا رو نگاه میکنید تا هلیکوپتر نجات رو ببینید، متوجه میشید که نور اصلا از آسمون نمیاد.
پس از کجا میاد؟
این نور داره از درون خود شما میتابه و این دقیقا همون تغییر پارادایم شگفت‌انگیزیه که تو متون باستانی منابع امروز ما پنهان شده. امروز تو این کاوش عمیق قصد داریم بریم سراغ مفاهیم هزاران ساله‌ای از فصول 60 تا 62 کتاب اشعیا.
و قراره ببینیم چطور ایده هایی مثل جلال، نور و پارسایی صرفاً یه سری مباحث خشک و انتزاعی الهیتی نیستن.
آره، دقیقاً. اونا در واقع یه نقشه راه تمام عیار برای دگرگونی روان و پیدا کردن هدف نهایی انسان هستن.
البته باید همون اول یه نکته رو روشن کنیم. منابعی که امروز واکاوی می‌کنیم خیلی فراتر از یه متن تاریخی ساده‌ن. ما با متنی روبرو هستیم که نشون میده درک درست از این مفاهیم میتونه نگاه ما به رنج‌ها و هویتمون رو کاملاً زیر و رو کنه.
درسته.
و خب میدونید گاهی بررسی این متون، مخصوصاً وقتی با باورهای عمیق گره می‌خورن، میتونه بحث برانگیز باشه. اما ما اینجا اصلاً قصد نداریم هیچ دیدگاه مذهبی یا سیاسی خاصی رو چه چپ و چه راست تایید یا رد کنیم. رسالت ما صرفاً گزارش و واکاوی بی‌طرفانه این ایده هاست.
100%. رسالت ما فقط کشف منطق نهفته تو این متونه. خیلی خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم، چون ساختار این متن خودش به تنهایی یه شاهکار معماریه. منابع ما اشاره میکنن که فرم این کتاب شبیه یه سمفونی عظیمه.
یه سمفونی با یه نقطه اوج خیلی خاص.
آره، یه نقطه اوج مرکزی که تو فضای آکادمیک بهش میگن ساختار کیاستی. میدونم، این یه اصطلاح سنگین دانشگاهیه، بس اجازه بدید خیلی ساده براتون روشنش کنم. برای شما که دارید گوش میدید، ساختار کیاستی یا فرم متقاطع شبیه یه آینه ادبی میمونه.
دقیقاً همینه.
یعنی این نویسنده ایده های الف، ب و جیم رو پشت سر هم مطرح میکنه و بعد مسیر رو برعکس برمیگرده و دوباره به ب و الف میپردازه. هر چیزی که دقیقاً تو مرکز مطلق این ساختار قرار بگیره، پیام اصلی و قلب تپنده کل کتابه.
و نکته هیجان انگیز اینه که اون مرکز مطلق دقیقاً همین فصول 60 تا 62 هستش که ما امروز روشون تمرکز داریم. اینکه تمام جهان جلال رو ببینن. اما خب باید بدونیم کلمه جلال تو این بافت تاریخی به چه معناست.
منظورتون چیه؟ مگه همون حس معنوی نیست؟
نه اصلاً. تو این بافت منظورمون یه چیز گذرا، مهالود یا یه احساس زودگذر معنوی نیست. ریشه این کلمه تو زبان اصلی متن به معنای واقعیت محض، استوار و سنگین هست، چیزی که وزن داره.
عجب، پس تو خالی نیست.
دقیقاً. تو دنیای باستان جلال یعنی اصالت و ثبات وجودی.
پس ما درباره واقعیت کاملا سنگین صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه به این نور و جلال برسیم، متن یه تضاد خیلی شدید و عجیب رو به تصویر میکشه. تو فصل 59، یعنی درست قبل از رسیدن به اون نقطه اوج، وضعیت مردم به شدت تاریک توصیف شده.
آره، تصویرسازیاش واقعا تکان دهنده است.
خیلی. گفته میشه
اونا مثل خرس ها میغرند، مثل کبوترها از سر استیصال ناله میکنن و تو تاریکی مطلق مثل آدمای نابینا دست به دیوار میکشن. حتی تو ظهر روشن هم سکندری میخورند. این یه نقاشی تمام عیار از فروپاشی روانیه.
درسته، یه تاریکی کامل.
اما به طرز عجیبی، بلافاصله بعد از این تاریکی مطلق تو آغاز فصل 60 بهشون گفته میشه برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو فرا رسیده است. خب صبر کنین، اگه اونا تو تاریکی دست به دیوار میکشیدن و هیچ راه نجاتی نداشتن، مسلماً این نور رو با کارهای خوبشون به دست نیاوردن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. اگه این موضوع رو با دقت بررسی کنیم، میبینیم که نور از درون خود اونا نجوشیده. در واقع بین اون تاریکی مطلق و این نور خیره کننده یه اتفاق مکانیکی خیلی مهم رخ میده.
چه اتفاقی؟
شخصیتی به نام جنگجوی الهی وارد میدان میشه. این نور در حقیقت یه هدیه است. هدیه‌ای که بعد از شکست شدن قدرت گناه و بی‌عدالت توسط این جنگجو به مردم داده شده. اونا ذاتاً نمیتونستن خودشونو از اون منجلاب بیرون بکشن.
میدونید این به نظر من یه هشدار روانشناختی خیلی بزرگ برای زندگی امروز ماست. چه فرق برای ما آدما وسوسه انگیزه که وقتی به یه موفقیتی میرسیم یا نوری تو زندگیمون پیدا میکنیم بلافاصله مغرور بشیم.
به شدت شایعه.
ما خیلی زود باور میکنیم که وای ببین چه آدم فوق‌العاده‌ای هستم. من خودم با توسعه فردی و تلاش‌های بی‌وقفه‌ام این نور رو تولید کردم. خطرناکترین چیز تو این مسیر اینه که آدم فراموش کنه فقط یه گیرنده است.
دقیقاً، و جالبه که منابع باستانی ما چقدر ظریف این خطای شناختی رو پیش بینی کردن. برای جلوگیری از این غرور کاذب متن دائما روی منبع اصلی این نور تاکید میکنه و این ما رو میرسونه به یکی از پرتکرارترین و شاید مرموزترین عناوین توی متون.
آها، همون قدوس اسرائیل؟
بله، قدوس اسرائیل. این عبارت 26 بار تکرار شده. اگه بخوایم عمق این مفهوم رو واقعا درک کنیم، باید به کارهای پدیدارشناسانی مثل رودولف اوتو و کتاب معروفش درباره مفهوم قداست نگاهی بندازیم.
صبر کنید، این همون جاییه که اون مفهوم معروف لاتین رو مطرح میکنه، درسته؟
دقیقاً، مفهوم میستریوم ترمندوم. اوتو امر قدسی رو به عنوان یه راز ترسناک، مبهوت کننده و کاملا فراتر از درک انسان تعریف میکنه. قداست تو ذات خودش یعنی جدایی کامل از هر چیزی که تو این جهان مادی وجود داره.
یه تفاوت ماهوی مطلق.
بله، یه شکاف پرنشدنی.
خب، یه تشبیهی الان به ذهنم رسید. این انگار شبیه اینه که شما کنار یه ریاکتور هسته‌ای ایستاده باشید. یه قدرت ماورایی، بی نهایت عظیم و تا حدودی ترسناک که اصلا با ابعاد انسانی ما همخوانی نداره و راحت میتونه ما رو ذوب کنه.
استعاره خیلی خوبیه.
اما پارادوکس بزرگ اینجاست، این ریاکتور هسته‌ای به جای اینکه شما رو پودر کنه، به طرز عجیبی میخواد سیمکشی بشه و انرژی خونتون رو تأمین کنه. راستش من اینو درک نمی‌کنم، چطور یه ذات کاملا مجزا و بی نهایت ترسناک همزمان دنبال ایجاد رابطه‌ای به این نزدیکی با انسان‌های پر از نقصه؟
این یه سوال خیلی اساسی و کلیدیه و در واقع همون بعد بی نظیریه که این متن به مفهوم امر قدسی اضافه می‌کنه. خدایی که اینجا توصیف میشه فقط یه نیروی کور کیهانی یا یه ریاکتور بی احساس نیست.
پس چیه؟
او دارای یه شخصیته. او اراده کرده تا این شخصیت و این واقعیت استوار یعنی همون جلال رو با انسانها به اشتراک بذاره. او ترجیح میده انسانها به جای اتکا به قدرت‌های پوشالی این جهان به این قدرت اصیل اعتماد کنن.
اتفاقا صحبت از قدرت‌های پوشالی شد، اون روایت تاریخی درباره پادشاه آشور تو منابع ما فوق‌العاده آموزنده است. سناخریب، همون پادشاه قدرتمند و بیرحم آشور، با ارتش عظیمش اومده بود و فکر میکرد داره یه خدای محلی کوچیک تو یهودا رو مسخره میکنه.
آره، غرور عجیبی داشت.
اون اساساً با خودش میگفت من تمام خدایان و بت‌های ملت‌های دیگر رو نابود کردم، این یکی هم دقیقاً مثل بقیه است. اما اصلاً نمیدونست چه چیزی در انتظارشه.
از منظر تاریخی این یه برخورد به شدت نمادینه. سناخریب با یه خدای قبیله‌ای ساخته دست بشر روبرو نبود. او با یه واقعیت کیهانی استکاک پیدا کرد و خب نتیجهش برای ارتش او کاملا فاجعه بار بود. اون نادانسته با همون قدوس اسرائیل در افتاد که پیشتر گفتیم یه قدرت غیر قابل درک و عظیمه.
دقیقاً شبیه اینه که با یه تفنگ ساچمه‌ای بری به جنگ یه طوفان.
خب پس ما این قدرت عظیم رو داریم که میخواد انرژی خودش رو به ما منتقل کنه و ما رو دگرگون سازه. اما سوال اینجاست که این دگرگونی تو عمل چطور اتفاق میفته؟ متون ما از مفهومی به نام پارسایی یا عدالت استفاده میکنن.
بله، پارسایی مفهوم محوری اینجاست.
اما اینجا یه درگیری فکری جدی برای من پیش میاد. خب یعنی پارسایی فقط یه جور وضعیت حقوقیه؟ یعنی خدا مثل یه قاضی یه برگه می نویسه و ما را از سر لطف بیگناه اعلام می کنه؟ یا یعنی اینکه نه، پارسایی یه سبک زندگی، یه اخلاقیات و یه رفتار واقعیه؟ اگه بخوایم دیدگاه این متون رو بی‌طرفانه و دقیق منعکس کنیم، پاسخ اینه که هر دو مورد به شکلی کاملا جدایی ناپذیر تو هم تنیده شدن و تنها عامل پیوندشون یک کلمه است، ایمان.
چطور؟
اینجا یه استعاره فوق‌العاده قدرتمند وجود داره که این همتنیدگی رو به زیبایی روشن میکنه. مت میگه دیوارهای شما نجات و دروازه‌های شما ستایش خوانده خواهد شد.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. بیایید این استعاره باستانی رو برای شمایی که شنونده امروزی هستید باز کنیم. میدونید دیوارای یه شهر باستانی فقط جنبه زیبایی نداشتن. اونا تنها خط دفاعی در برابر مرگ و غارت بودن.
دقیقاً، مسئله مرگ و زندگی بود.
پس نجات مثل دیواریه که ما را احاطه میکنه و به طور کامل از ما محافظت میکنه. این میشه اون بخش ثابت، ایمن کننده و البته غیر فعال ماجرا برای ما.
اما یه شهر که نمیتونه فقط دیوار باشه، وگرنه تبدیل میشه به یه زندان انفرادی.
درسته، بدون دروازه خفه میشه. دقیقاً، شهر نیاز به دروازه داره. دروازه محل عبور و مرور، تجارت، ارتباط با دنیای بیرون و تعامله. و متن میگه این دروازه ها ستایش هستن.
این تفسیر کاملا منطبق بر ساختار شهرها تو خاورمیانه باستانه و این استعاره نشون میده که کارکرد درونی و بیرونی پارسایی چطور عمل میکنه. دیوار محافظت میکنه و دروازه ارتباط برقرار میسازه.
اما یه لحظه صبر کنید. اینجا یه چالش منطقی خیلی بزرگ وجود داره. اگه خدا تمام کار نجات را انجام میده، یعنی اوست که تمام آجرها را میچینه و دیوارهای غیر قابل نفوذ را میسازه، آیا این بهانه‌ای به دست آدما نمیده؟
چه بهانه‌ای؟
که بگن خب خدا که کار خودش رو کرده، من پشت این دیوارهای محکم کاملا ایمن هستم، پس دیگه اصلا مهم نیست چطور زندگی کنم، چطور با بقیه رفتار کنم یا از این دروازه ها چه چیزی به بیرون صادر بشه؟
خب این یه نگاه به شدت تقلیل گرایانه است و منابع ما صریحاً با این نوع تفکر مقابله میکنن. شما نمیتونید بگید من نجات یافتم پس رفتارم، اخلاقیاتم و ارتباطم با جهان بیرون دیگه مهم نیست.
درسته.
از طرف دیگه هم نمیتونید دچار اون خطای اولیه بشید و بگید من با زور بازوی خودم و کارای خوبم خودم رو نجات میدم. تغییر شخصیت و رفتار ما که از طریق دروازه ها به دنیای بیرون منتقل میشه در واقع نتیجه طبیعی و غیر قابل اجتناب دریافت اون لطف رایگانه.
یعنی یه واکنش طبیعیه.
دقیقاً، ما نجات پیدا میکنیم تا بتونیم پارسایی خدا رو تو زندگی و رفتارمان، یعنی از طریق دروازه های باز ستایش به جهان نشون بدیم. اگه دیواری نباشه شهری نیست و اگه دروازه ای نباشه اون شهر مرده است.
پس تو واقعیت رفتار ما بازتاب نوریه که پشت اون دیوارها دریافت کردیم. خب سوال بعدی اینه که چه کسی این فرایند عظیم بازسازی رو رهبری میکنه؟ چون این مردم آسیب دیده مسلما نمیتونستن خودشون معمار این تغییر باشن.
این سوال ما رو میرسونه به یه چهره کلیدی تو متن. تو فصل 61 یه شخصیت محسوس شده با روح خدا وارد صحنه میشه تا دقیقاً همین تغییرات عمیق رو عملی کنه.
و خیلی جالبه که صدها سال بعد وقتی عیسی تو رود اردن غسل تعمید میگیره دقیقاً به همین مأموریت اشاره میکنه. میدونید یحیای تعمید دهنده اونجا کاملا گیج شده بود.
آره، انتظارشون نداشت.
او با تعجب میگفت صبر کن، من باید توسط تو تعمید بگیرم، چرا تو اومدی پیش من؟
اما عیسی میخواست تمام پارسایی رو به جا بیاره و نشون بده که روح خدا واقعاً برای انجام این مأموریت روی او قرار گرفته.
بله، مأموریتی که فهرست وظایفش بی‌نظیر و به شدت ساختار شکنان است. موعظه خبر خوش به فقیران، التیام دلشکستگان و آزادی اسیران. اما بیایید روی کلمه دلشکستگان یک کمی مکس کنیم.
حتما.
منابع امروز ما تاکید دارند که این دلشکستگی فقط به معنای پشیمانی روحانی یا اندوه ناشی از گناهان خودمون نیست. این مفهوم یه چتر بزرگه که شامل تمام غم و غصه ها، بیماری ها، بی‌عدالتی ها و تراژدی های معمولی و روزمره‌ای میشه که انسان ها تو این جهان تجربه میکنن.
پس خیلی گسترده تره.
دقیقاً. این شخصیت مست شده اومده تا تمام این بار سنگین فیزیکی و اگزیستانسیال رو از روی دوش ما برداره.
وقتی به مکانیزم و بهای این التیام فکر میکنم، ابعاد روانشناختیش واقعا برای من تکان دهنده است. تو بررسیامون به واقعی باغ جتسیمانی رسیدیم، جایی که عیسی تو آستانه مرگش اونقدر تحت فشار روانی بود که به معنای واقعی کلمه عرق خون میریخت.
یه فشار کیهانی عجیب.
آره، و ممکنه کسی با نگاهی سطحی بده چرا او اینقدر مضطرب بود. خیلی از افراد دیگه مثل سقراط یا بعضی شهدا با آرامش و حتی آواز خوندن رفتن به استقبال مرگ. اما وقتی به عمق ماجرا میریم، میفهمیم که او اصلا از شکنجه فیزیکی نمیترسید.
پس ترسش از چی بود؟
تو اون ساعت وزن کیهانی تمام دردها، بیماریها، اندوها و تاریکیهای تاریخ جهان افتاده بود روی شونه هاش. سؤال من از شما اینه، چرا فرایند التیام آدما و تبدیل کردن این خرابی ها به چیزی زیبا نیازمند یه همچین تراکنش سنگین و دردناکی بود؟ آیا یه خدای قادر مطلق نمیتونست خیلی ساده بگه خب همه چیز بخشیده شد و تمام؟
این پرسشیه که دقیقاً میزنه به هسته مرکزی منطق این متون. ببینید، دنیایی که بر اساس قانون علت و معلول و عدالت بنا شده نمیتونه صرفاً گناه و تباهی رو با یه بشکن زدن پاک کنه.
درسته، منطقی نیست.
اگه عدالت کیهانی نادیده گرفته بشه، ساختار اخلاقی کل جهان از هم میپاشه. هر آسیبی، هر ظلمی و هر گناهی یه اثری تو جهان باقی میذاره. باید با اثرات این تاریکی برخورد میشد و بهای اون پرداخته میشد تا تعادل برگرده. و نتیجه این برخورد و تحمل اون بهای سنگین یه دگرگونی عظیمیه که متن اونو به زیبایی تبادل خاکستر با زیبایی مینامه.
تبادل خاکستر با زیبایی، واو، این استعاره چقدر زنده است. میدونید تو فصل سوم همین کتاب اشعیا یه تصویر خیلی جالب از زنانی ترسیم شده که با خلخال‌های به هم پیوسته و با قدم‌های کوتاه و نمایشی راه می‌رفتن تا ثروت و جایگاهشون رو به رخ بکشن.
یه نماد بارز از سطحی نگری.
دقیقاً، اونا نماد بارز غرور، خودمحوری و زیبایی سطحی بودن. زیبایی هایی که در نهایت بعد از جنگ و نابودی همشون تبدیل به خاکستر شدن. اما حالا خدا همون خاکستر شکست ها، اون غرور له شده و زندگی های ویران رو میگیره و یه چیز کاملا متفاوت ازش میسازه.
یه خلق دوباره.
آره، او انسان های خشکیده رو که قبلا مثل یه جنگل مستعد آتش سوزی بودن تبدیل میکنه به بلودهای پارسایی.
و خب انتخاب درخت بلوط برای این تشبیه اصلا تصادفی نیست. بلوط نماد استواریه، ریشه های عمیقی که تو زمین فرو رفتن، ثبات تو برابر طوفان ها و البته ثمر بخشیه.
درسته.
خدا در واقع داره یه مزرعه از این درختان بلوط میکاره تا جلال، یعنی همون واقعیت استوار و سنگینی که اول برنامه دربارش صحبت کردیم، از طریق استحکام این افراد به جهان نمایش داده بشه. و همین مسئله ما رو مستقیماً به نقطه اوج نهایی این کتاب هدایت میکنه.
بله، بالاخره رسیدیم به پرده آخر. تو بخشای پایانی متن یه چشمانداز عجیب ارائه میده. میگه ملت‌های دیگه ثروت‌ها و حتی فرزندان خودشون رو به اورشلیم میارن. ستمگران سابق، یعنی کسانی که قبلا این قوم رو به بردگی کشیده بودن، حالا میان تا کارهای پست روزمره رو انجام بدن.
تصویر خیلی عجیبیه برای یه قوم ستم دیده.
دقیقاً. و خب صادقانه بگم اولین واکنشی که آدم به این تصویر نشون میده اینه که میگه آخیش، بالاخره وقت انتقام رسید. حالا نوبت ماست که روی تخت بشینیم و بقیه برامون بردگی کنن. اما منابع ما استدلال میکنن که این تصویر اصلا و ابدا ربطی به کینه توزی و انتقامجویی نداره.
زاویه دید بسیار مهمیه. بیایید این موضوع رو کمی بازتر کنیم. اون قوم ستم دیده‌ای که قرنها زیر سلطه بودن، تصور میکردن رستگاری یعنی داشتن یه پادشاه نظامی قدرمند، یه ارتش بیرقیب و تبدیل شدن به مرکز اقتصاد جهان.
رویای امپراتوری داشتن.
ولی بعد از دوران تبعید اونا به یه ملت کوچیک و ضعیف تبدیل شده بودن و هیچ کدوم از اینا رو نداشتن. اینجاست که متن نشون میده این شرایط به ظاهر ناامید کننده در واقع یه مقدمه بود تا اونا بالاخره بتونن به رسالت اصلی و فراموش شده خودشون بپردازن.
رسالت اصلیشون چی بود؟
اونا قرار بود کاهنان و میانجیانی بین خدا و تمام جهان باشن.
آها، پس در واقع اگه ستمگران سابق میان تا کارهای روزمره و کشاورزی رو انجام بدن، برای این نیست که تحقیر بشن، بلکه برای اینه که این قوم بازسازی شده بتونن از بند کارهای مربوط به بقا آزاد بشن و به کار اصلیشون یعنی کاهن بودن برسن.
دقیقاً، تا وقتشون برای مأموریت اصلی آزاد بشه.
اونا باید تمام تمرکزشون رو روی انتقال اون نور به بقیه جهان بذارن و خب با این مأموریت جدید یه هویت جدید هم متولد میشه. به اونا نام جدیدی داده میشه، حبسیبا، که ترجمهش میشه خوشنودی من دروس.
البته بیایید رو راست باشیم، نام حبسیبا برای گوش ما انسانای امروزی خیلی پرزرق و برق به نظر نمیرسه. راستش شاید برای ما اینطور باشه، اما تو اون فرهنگ و زمانه نام یه شخص سرنوشت و هویت او رو تعیین می‌کرد. نام‌ها بار روانی عظیمی داشتن. اتفاقاً این موضوع منو یاد یه داستان شخصی و جالب از محقق یکی از منابعمون میندازه.
چه داستانی؟
او میگفت وقتی با همسرش داشتن برای دخترشون الیزابت دنبال یه نام مستعار میگشتن، همسرش اسم بتسی رو پیشنهاد داد. او بلا فاصله مخالفت میکنه و میگه نه، امکان نداره. وقتی من بچه بودم ما یه گاو تو مزرعه داشتیم که اسمش بتسی بود.
وای خدا، چه جالب.
آره، ذهن او کاملا روی اون هویت قبلی و اون حیوان قفل شده بود. این یه مثال پیش پا افتاده است، اما به خوبی نشون میده که نامها چقدر قدرتمندن و چطور هویت ذهنی ما رو شکل میدن. خدا با دادن نام حفصبا هویت کاملا جدید به این قوم میده. اونا دیگه یه مشت آدم طرد شده و شکست خورده نیستن.
با این حال تغییر هویت به این بزرگی که یک شبه اتفاق نمیفته. متون تاکید میکنن که رسیدن به این نقطه نیازمند چیزیه که بهش میگن صبر کردن برای خدا. این موضوع منو یاد بیقراری همیشگی خودمون میندازه.
ما خیلی عجولیم.
خیلی. ما اغلب از خدا یا اصلا از زندگی میخوایم که تمام نقشه و آینده رو همین الان به صورت یه فایل PDF و یک جا به ما نشون بده. ولی واقعیت اینه که اگه قرار بود تمام مسیر، تمام دردهایی که باید تحمل کنیم و تمام تغییرات سنگین هویت از همون ابتدا برای ما فاش بشه، مسلماً از شدت ترس فرار میکردیم.
این یه نقطه اتکای روانشناختی بسیار عمیقه. پردازش این حجم از تغییر یعنی از خاکستر بودن تا تبدیل شدن به یه بلوط استوار به زمان نیاز داره. ما باید گام به گام جلو بریم تا از اون دیوارهای امن نجات عبور کنیم و به دروازه‌های گشوده ستایش تبدیل بشیم. ما باید ظرفیت روانی این رو پیدا کنیم که چطور اون واقعیت استوار رو دریافت کنیم و بعد منعکسش کنیم بدون اینکه تو این فرایند از هم بپاشیم.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ برای شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید، این مفاهیم باستانی دقیقاً چه کاربردی تو زندگی مدرن دارن؟ میدونید خیلی از ماها وقتی دنبال رشد شخصی، موفقیت شغلی یا حتی توسعه معنوی هستیم، فقط و فقط به خودمون فکر میکنیم.
یه نگاه کاملا فردگرایانه.
آره، ما میخوایم دیوارهای قوی تری برای محافظت از ثروت، احساسات و خانواده خودمون بسازیم. اما آیا ممکنه بزرگترین مانع رشد ما دقیقا همین باشه؟ اینکه فراموش کردیم باید دروازه باشیم، اینکه یادمون رفته باید میانجی و مجرایی برای عبور نور به سمت بقیه باشیم، نه فقط یه دژ دفاعی بسته.
این تمایز بسیار مهمیه. تفاوت بنیادین بین کسی که نور رو فقط برای گرم کردن خودش و لذت بردن شخصی میخواد و کسی که تبدیل به یه فانوس میشه تا کشتی‌های دیگه تو تاریکی مسیرشون رو پیدا کنن. این متون باستانی در واقع از ما میخوان که در نهایت اون فانوس باشیم.
ما تو این بررسی موشاکافانه واقعا سفر شگفت‌انگیزی رو طی کردیم. از درک حیرت انگیز یه ذات ماورایی، ترسناک و قدسی شروع کردیم. دیدیم که چطور او با فیض خودش خاکسترهای شکست و غرور ما رو میگیره.
و بعد مکانیزم عدالت کیهانی رو بررسی کردیم که چطور بهای سنگینی پرداخت شد تا ما از بوته های خشکیده به بلوط های استوار تبدیل بشیم.
دقیقاً. و در نهایت متوجه شدیم که این هویت کاملا جدید به ما داده شده تا بتونیم به عنوان میانجی نور و جلال اصیل او رو به جهان بازتاب بدیم.
و شاید مهمترین درسی که میتونیم با خودمون ببریم این باشه که پارسایی و نجات به شکل ارگانیک به همگره خوردن. شما نمیتونید امنیت دیوارها رو داشته باشید اما رسالت دروازه ها رو فراموش کنید.
حالا میخوام مستقیما به شما شنونده عزیز نگاه کنم، البته تو ذهنم و از طریق امواج صدا، و این ایده چالش برانگیز رو با شما در میان بذارم. اگه طبق گفته منابع امروز ما، جلال به معنای یه واقعیت اصیل، سنگین و استواره، بیایید به دنیای مدرن خودمون نگاهی بندازیم.
دنیای پر از فیلتر.
آره، دنیایی که توش همه ما به شدت درگیر ساختن هویت‌های جعلی، فیلتر شده و کاملا بی‌نقص تو شبکه‌های اجتماعی هستیم. ما دائما در حال تلاش برای تولید یه نور مصنوعی، پلاستیکی و خسته کننده از درون خودمون هستیم تا به بقیه ثابت کنیم چقدر آدمای فوق‌العاده‌ای هستیم.
که واقعاً هم خسته کننده است.
اما چه اتفاقی میفته اگه دست از این تلاش طاقت فرسا برای تولید نور مصنوعی بردارید؟ چه میشه اگه شجاعت اینو پیدا کنید که فقط یه دروازه خالص، بدون فیلتر و شفاف باشید برای نوری که از جای دیگه‌ای، از یه منبع بسیار استوارتر و اصیلتر میتابه؟ به این موضوع فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی.